الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين انه خير ناصر المبين. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حضرت به فرزندشون فرمودند که و ایاک ان تجمع بک متیت اللجاج. فرزندم از سوار شدن بر شتری که تو را به مهلکه های ستیز می اندازد حذر کن. و نمونه هایی از این ستیز زدائی و تشنج کشی رو مطرح کردن و اون این بود که نهایتاً ارتباطت با برادرانت ارتباطی مسالمت آمیز باشد. اونقدر کوتاه بیا در این ارتباط که گویا تو بنده ای و دوستت مولا. که فرازیست بسیار مفید. بحثم شد روح اگر محل عرصه آشفتگی ها شد، نی صفا میماندش نی لطف و فرش، نی به سوی آسمان راه است. اگر روح محل لگد رقابت ها شد و مقابله با بدی ها مشی انسان شد، این روح گرفتار خودش میشه. به تسبیح ها نمیره اما صعود هم نمیره. باز نگاه کنین خودتون دیگه گذشت. بعد فرمودن که فرزندم و تجرع الغیر فإنی لم ار جرأتا احلا منها عاقبتا ولا الذ مقبه. جرعه های خشم را بنوش که من در عالم شیرین تر است. خشم که نوشیده شود از نظر نتیجه و از نظر لذت نبیده. لم ار جرأتا هیچ جرعه ای را ندیدم احلا منها از خشمی که نوشیده شد شیرین تر. در چی؟ عاقبتا در نتیجه که نصیبه اون کسی می شود که خشمش را فرو برده است. ولا علزه محبه و نه از نظر قایت من لذت بخش تر دیدن. مهم نیست، ممکنه مترادف باشه. از اینجا باید زاویه ای رو باز کرد که ما عموماً کی خشم میکنیم و ببینیم چطوری میتوانیم بر فراز خشم زندگی کنیم. بزرگ شدن ما در دادگاه و داوری شیطان قید بزرگ شدن در دادگاه و داوری امام معصوم است. در دادگاه شیطان بزرگ شدن با سلطه وجود، در داوری امام معصوم بزرگ شدن همین ها. کسی که بتواند خشمش رو به نوشن، این بر همه مشکلات تسلط پیدا میکنه. یعنی بزرگیش بزرگی حقیرانه نیست، حقیقی است. ما عموما چه موقعی خشم میکنیم؟ وقتی که نخواهیم اون چه پیش آمده است پیش آمده باشه. زاویه رو نگاه کن. عموما چیزی غیر اون که پیش آمده است رو انتظار داریم خشم میکنیم. حالا دو تا راه هست برای نجات از این خشم. یکی این که از این زاویه نگاه کنیم که هر حادثه‌ای دریچه امتحان ماست، نه اتفاقی که از دست نظام الهی در کار. خیلی خوب، یعنی بحث بینشیش رو میخوام بگم، حالا بحث روشیش هم شما اینو بدانید، هر حادثه‌ای اتفاقی نیست که از دست رب هستی در رب. اگر ارتباط عالم را با رب هستی بشناسیم، همه چیز در عرضه مطلب حق است. مثال بزن، یه حادثه ای پیش اومد که یه مرتبه پسر حضرت یعقوب، بهترین پسرش، دلبندترین پسرش، یهو گم شد. آمدن گفتن که گرگ خورد. ظاهر حادثه اینه دیگه. دقت کنیم تو فرمایش پیغمبر معصوم. پیغمبر گفت نه، نفستون دارد سر برد، نفستون دارد بادون بازی میکنه، اصلا موضوع رو عوض میکنه. چشم پیغمبر، من کاری به این حال بحث ندارم. عجیبه که اومدن گفتن گل بچه را خورده. حضرت میگه بری بگرد، بگه بچه را گرگ خورده، چرا بریم بگردی؟ دقت کردی؟ به ایناشم من کاری ندارم، به اینم کاری ندارم که خودشون را لو دادن. گفتن اینم پیراهنش. خب پیراهنی که گرگ آدم توشا بخوره پاره شده است یا پاره نشده است؟ یه پیراهنی کاملا درست برداشتن اومدن گفتن چی؟ گرگ بچه را خورده است، اینم پیراهنش. وقتی گرگه چی طور این بچه را خورده است که پیرانش پاره نشده است؟ اینا را هم بکنی. دیگه چیزی بالاتر از اینها در صحنه هست، میخوام با این بحث روشن کنم. بگو مسیر عزیز مصر شدن یوسف همین چاه نبود؟ حادثه عین منطقی بود که بنا بود پیغمبر بهش برسه. چشم پیامبر یه میخوام ببینیم چه چشمیست. یه چشمیست که عجب یوسف رفت، یه چشمی که از چی رفت؟ شروع شد خواب یوسف. یعنی درست با نقشه برادران خواب یوسف شروع شد. از چه جای خرش؟ و شما یک جا نمیبینید که پیامبر عزیز ما یعنی حضرت یعقوب علیه السلام از این زاویه نگاه کنید. رویت یوسف مقصد پیامبر است، چون که کسی که پیامبر دوست نداشته باشد پیامبر نیست. اگر کسی زیر این آسمان امام رو دوست ندارد اصلا آدم نیست، الا اینکه نشناسه امام رو بسرش بیاست. قلبی که بر خوبان دل نبنده اصلا قلب نیست. شما خودتون میدانید، شما یکمی رو تزکیه خودتون کار کنید، به راحتی محبت مظهر عبودیت یعنی فاطمه زهرا اصلا به قلبتون میفته. نیرو نمیخوام، آشنایی نه قریب است که جان سوز من است. مسیر اجرای خواب یوسفی که پدر امید داشت عملی بشه و برادران تلاش برای نشدنش میکردن، همون فعالیت برادران بود که برای نشدن اون خواب تلاش میکردن، محقق نشدنش. ها؟ چی میفهمیم؟ چه جای خرش؟ کو حادثه ای که دریچه به مقصد رسیدن ما نباشد؟ فقط برادران بد انجام، برادران یعنی در این که مسیر یوسف همین چاه هست و در مصر فروخته شدن در مصر و زندان و بعد حاکمیت، مگه به جز این است که باید شاه خواب ببیند و کارگزاری که میشناسد یوسف رو قبلا زندان باشد و این مسیر مسیری است که یوسف یوسف همون که باید میاف یافت. یک جا ندارید که یوسف اعتراض داشته باشه. ریزکاری خیلی داره قرآن. اشک یعقوبم که اشک منطقی هر انسان سیارش رو گم کنه. حضرت یعقوب دو تا پسر پیغمبر داره، بقیه پسرش خوب هرچی، عاشق همین دوتاست، از اون جهت که پیامبرن، بنیامین و یوسف علیه است، اینا هم پیغمبرن. دخترای پیامبر خودمون زیادن، ولی یکیشون است که مقام عصمت کلیت است. میبینید به اون جهت که دخترشانن مثل بقیه دخترها، یه محبت پدری هست. از اون جهت که ظهور بهشت هست، کسی هست که بهشت دوست نداشته باشن؟ این یه چیز دیگه هست، هیچ کس هم اعتراض نمیاره بر خوبی. دل بزن این خوبی است، قابل هست. حادثه چی بود؟ این که یوهو یوسف گوش، اما اصلا این گم شدن عین جریانی است که باید واقع بشه. حالا دوباره از اول، اگر به این دید برسه، البته شرط این که آدم بتونه حادثه ها رو اینجوری ببینه، کشف فاطمه زهرا سلام الله علیها است. مطمئن باش روایت داریم، من ادرک فاطمه حق معرفتها ادرک لیلت القدر، یا که ادرک لیلت لیله قدر. میدونی که یعنی شب کشف اسرار. اگه کسی لیله قدر را درک کنه، همه اسرار حادثه ها را میشناسه. سر عقل، سر اندازه ها، چرا من مرد شدم، چرا شما مرد شدید، چرا اون خواهر زن شدن، چرا امروز امروز، این چراها. قدر این حادثه ها به کشف قدره. اینها سوشال قدر. یه وقتی است که میبینیم ما حالا نداریم چشم را، خب حرف من که جای خودش هست که حادثه ها از دست خدا در نرفته است. پس اگر یه حادثه ای خلاف انتظار ما، خلاف انتظار خدا نیست، از دست خدا هم در نرفته است. و چون رب هستی که بناس منو تربیت کنه، این حادثه را برای من به وجود آورده است، احلامه، حتما باید برای من شیرین باشه. رب هستی که بناس منو تربیت کنه، این حادثه را برای من به وجود آورده است. پس این حادثه از دست رب من در نرفته است. پس دریچه ایست برای اجرای اراده ربوبیت خودش تا من تربیت شدم. پس هنر خوب موضع‌گیری کردن است، نه اینکه اعتراض کنیم که چرا هست، بیابیم که چطوری باید موضع بگیریم. ممکنه است برای خدا خشم کنیم، اون قصه شد. امام من اینجور میفهمم که جنگ ما رو، جنگ 8 ساله، روزی که جنگ شروع شد، امام بر خدا خشم نکرد که چرا این جنگ رو حادث کردی، بر صدام خشم کرد که باید خشم کند. یعنی خشم بر صدام عین بندگی است. خشم بر این که چرا این حادثه هست، این عصیان است. میگه خشمت را بنوش به این معنی، یعنی بندگیت را ننوش. شما بر دشمن خشم کنی، پس در واقع داری بندگی میکنی. تنفر از دشمن عین بندگی است. پس اعتراضت رو بنوش، نه بندگی را. بندگی کن، یعنی کینه بر صدام را قربتا الالله داشته باش. این که تو را از پادر نمیاره که. خب پس یه حرف این شد که از بینشی ما یادمون باشه که یا سبو یا خم می یا قدح باده کن، یک کف خاک در این میکده زایل بشه. در میکده هستی هیچ چیزی بی خود نیست، بی جا نیست. نمونش من بارها عرض کردم، من از یقینیاتم است که اگر این جنگ 8 سال نبود هیچ چیز، اگه چیزی هست از کمالات و رحمت خدا در این چش جنگ 8 سال است. و چه رحمت هایی سالهای سال بشر باید از این چشمه پر رحمت جنگ 8 ساله تغذیه کنه و فربه بشه و هنوز این چشمه آبش به قلبهای بشر معاصر نرسیده است. حالا پس یکی این که هر چیزی همونه که باید باشه. حالا تینجا، حالا ما که نمیبینیم، ما که نمیبینیم، ما که در بینش به اون حد نرسیدیم، امام ما را در روش نجات میده. میگه که مواظب باش خشم تو را نبلعد، تو خشم را بنوش. حالا که میاد خشم، میاد چشمه دی، این که میگه اون خشم اعتراض یهو میاد، یه مرتبه آدم میگه چرا، نمیاد بگه این امتحان است، خشم میبلعدش. یه وقت برا خدا قاطعا میگه چرا اینجور کردی، ولی قلبش سرتاسر بندگی است، اون جاش نیست، موضوع حضرت هم این نیست. حضرت میفرماد که خشمت را بنوش، نگذر که یه خشمی بر تو غلبه کنی، بندگی بر تو غلبه کنه، نگذر که بس. بعد میفرماد هیچ نوشیدنی رو من ندیدم که به اندازه خشمی که نوشیده ای از نظر نهایت و نتیجه شیرین باشه. شما با همین مطمئن باشید که نباید خشم شما رو ببلعه. یه ریزه کاری کوچولی هم ما داریم تو تاریخ، شما دارید دیگه، حضرت موسی علیه السلام خلاف شرک نمی کنه که یه لحظه به برادرش یه نهیبی زد، ریشای حضرت هارون رو گرفت، بعد عذر خواست. یعنی تقریبا میشه گفت کاملا مسیر درست. اگه بشینیم سالم تعجب میکنیم، حضرت اومده به داداشش گفته از مواظب باش این شهر رو به تو سپردم، بندگیشون رو حفظ کن، من رفتم در یک میقات و برگردم، اومده منه بح اخوی هیچ کاری نکرده است، مرد من بود پرست شد، شما بودین چه کار میکردی؟ مرد اصلا چرا پس میشستی؟ یعنی غیرت الهیش موجب اعتراض شد، تازه بازم کوتاه اومد دعا بعدش نیست که خدای من رو داده شما بپرخش. خیلی به زبان بسیار لطیفی میخواه بگید که خلاصه ما تون رد. حضرت یونس داستانش عرض کردن در حسب مطمئن داره علامه طباطبایی رحمت الله خیلی خوب گفتن در سوره انبیا، شاید هم سوره انعام، تو یکی از این دوتا ظاهرا هم سوره انبیا. بعد میبینید که بعد وقتی میشه رسان دومه تنها راه همون بود، از انگار که حضرت یونس رفته یه ذره عصبانی و بعد پشیمون میشه، سبحانه که اینی کنتم من الظالمین. یعنی انگار اصلا بناس ما در این عالم خشم نکنه. دوباره دقت کنه، خشم به معنای که چرا این چنین هست، انگار نه من به ساحت انبیای عذاب دلم میخواد بیشتر توجه کنم، خیلی دقیق است همین کارش میکردم، ولی همین هم خدا میگه چرا کردی، ظریف میگه که چرا کردی، به پیغمبر ما میگه که مثل صاحب هود نباش، مثل حضرت یونس نباش. بعدم میگه حضرت یونس رو گلچین کرده، فکر نکنی چیز ساده یه با، یعنی همون آیه که میگه مثل حضرت یونس نباش صاحب هود نباش، میگه فستفا انتخابش کردیم، کم آدم نزد تومزش نمیش. یه پیغمبر میگه نازش هست طب ما رحمت المنالله لنتدم، میگه نازش هست به جهت رحمت خداست که با این مردم لیلی نرمی. میگه حضرت یونس معصوم تومزش نمیش، تو لطیف نمیش، طب ما رحمت من الله، یعنی این که لن تلهم، این که نرمی با مردم، فب ما رحمت من الله، به جهت رحمت خداست. ولا کنت فبا غلیظ القلب، اگه غلیظ القلب بودی کار جلو نمیرن. یه جنبندی پس انگار بناس هیچ اعتراضی به حادثه ها نداشت، ولی به عنوان بندگی شمشیرش را تیز آدم بکنه هر دشمن دین را ببره، ولی قربتن الله، یعنی در عین بندگی خشم کنه. اون چیز خوبیست، اینا مشکل هم هست، ولی من فکر کنم روشنه مسئله. یه وقت آدم برای خدا تو گوشه یکی میزنه، یه وقت عصبانه میشه تو گوشه یکی میزنه، یه وقت خشم الهی میکنه. قربتن الله میبینید الان باید اعتراض بیاره به این آدم جسور برای خدا. دیدین گاهی وقتا برای خدا مجبورید امر به معروف بکنید، این غیر وقتی است که امر به معروف بکنید دل دخونکش و همون بذار یه طرف تون به این بزنم بلکه آدم شه و دلش ما مونکشه. یه وقت اصلا نمیشه چکار کنم اگه امر معروف نکنم اینجا گناه کردم، یعنی اونجا دعواش هم بکنی اما قبلش قلبت رو متوجه کردی که اینجا انگار جاهاش است. اگه امر به معروف نکنم، اگه خشم نکنم گناه کردم، خشم میکنی که چه خشم کردی، ولی قلبت اصلا درش خشم نیست، بندگی هست. ظهور بندگی به شکل خشم غیر اشغال خشم است در قلب. نمونه، دم مسجد یکی غیبت میکنه، میخواییم بیان تو، یه وقت چرا غیبت کرد؟ اصلا نمیشه، حالا هرچی نوازی نماز در بخونی حضور قلب نداری، حالا یه وقت برای خدا میدیم مجبوری بگو چرا همچه کردی، به همون حالت ناب ادامه میدیم یه نماز در. یعنی به نظر شما عاملی که باعث بعد ما از خدا بشه این حق، اون خشمی که خودش در قلب ما جا باز کنه این آتشه. نمونش کربلا، کربلا قصد عجیبیست، چیز عجیبیست. دیدین آقا خشم خدا را بر سر یزید ریختن با عبودیت میخواند. آدم آخرین جمله کسی که تمام فرزندانش از دست داده است، تمام یارانش از دست است، آخرین جمله چیست؟ که خدایا راضیم به رضای تو. معلوم است تو این قلب فقط خداست. پس در واقع خشم خدا رو بر یزید داره میریزه. بنده در صحنه است، بنده یعنی مسیر ظهور فرمان حق. شما وقتی سجده میکنین چه کار میکنین؟ امر خدا رو ظاهر میکنین در بدنتون، در قلبتون امر خدا رو ظاهر میکنین. پس در واقع امر خدا رو بنده ظاهر میکنه، پس قلبش محل دریافت امر خداست و عملش ظهور اون امر است. الهی در دایم در مناجات شبانیه داریم دیگه که خدایا من طوری بشه، مقامم طوری بشه که ناجی تهو سرن و عمل لکن جهر، به مقام برسن که جزء اونایی بشن، بجعلنی ممن، از اونایی بشن که تو بهشون میگی در قلبشون ناجی تهو سرن و عمل لکن جهر، تو بهشون میگی که یزید بد هست، تو غضب یزیدی، غضب بر یزید رو بر قلبشون میندازی، اینا اون که تو بر قلبشون انداختی میگن خودشون فقط تابع فرمان تو هست. این مقام غضبش عین بندگی است، یعنی این غضب شما رو اشغال نمیکنه، بندگی اشغال میکنه. کربلا نمونه خوبی است، دقت کردی؟ شب امام سجاد و فاطمه حضرت زینب سلام الله علیه ما نصف شب بودن که نماز شب میخوان، چیزی نشده؟ هیچی نشده است. نصف شب که میدونید در بحثم میشه حضرت زینب نشسته نماز شب میخونه، امام سجاد بیمار نحیف ایستاده نماز شب میخونه، به عمش اعتراض میکنه که چرا نماز شب میخونه؟ چیزی نشده است. شما رو اونچنان نمیبینم که قتل برادر بر شما اینقدر فشار بیاره. وقتی فکر کنید یعنی امام زمان است دیگه، امام سجاد دیگه، امام زمان زینب کبرا به زینب کبرا اعتراض میکنه که تو که زیر تربیت من باید افراشته بشی بنا نیست که حتی اینقدر هم ضربه بخوری، چرا امنش از نماز شب میخونی؟ خیلی عجیب، چیزی شده است یا نشده است در کربلا؟ نشده است، هیچی نشده است. یعنی یک بندگی ناب نمایش گذاشته شده. گریه من و شما مگه جز این است که خدای ما از دست رفتیم؟ شما وقتی دیدید یک کسی در اوج قهرمانی بندگی میکند، آدم قصه میکنه، گریه میکنه. گریه ای که نمیدونم اون احوالاتی که نسبت به اما، شما اگه ناخون میزدید حالات دونام در مورد گریه ای از فوت اما، خودتونم متوجه بودید که یعنی یک انسان بزرگ در بندگی موفق شد، ما ماندیم. معلوم بود که آدم میمیره، حتی گریه میکرده. اصلا گریه ای نبود که، درست عکس و عمل ذهنیش بود که حالا دیگه امام نداریم، ولی ناخون که میزدید بودیم وای یکی قهرمانانه رفت و ما ماندیم. اینجوری میشه. غضب که قلب ما رو اشغال کنند اعتراض هست، دین ما رو میگیرد. غضب که ظهور غضب خدا اگه از ما صادر بشه بندگی است، قلب ما رو نورانی میکنه. برای خدا با صدام بد باشیم غیر اینه که چون که بچه خامنو کشته است بد باشه. من آخرش میخوانم اینا که گفتم حضرت هست و من که معجزه میدانم این جملات را. اعتراض دارید به من؟ یک صفحه میریم جلو بر میگردیم. حضرت میفرما اینجا که لا یک برن علیک ظلم و من ظلم کرد. ظلمی که بهت شده گنده نگیر. فَإِنَّهُ يَسْعَى فِي مَضَرَّتِهِ وَنَفْعِهِ. اون که به تو ظلم کرده در ضرر خودش و نفع تو تلاش کرده. امام میگه من که نگفتم اینا رو. بعد میفرماد خب عزیز من اگه یه کسی به ضرر خودش و نفع تو کار کرده باید چطوری باش برخورد کنی؟ باید کینه بهش داشته باشی؟ جمله امام رو ببین. وَلَيْسَتْ جَزَاءُ مَنْ حَرَّكَ همین با... خیلی عجیبه این حرفا. میگه اون که به حالا بعد میرسی میخوام بیشتر روش کار کنم، ولی ببین بحث رفت داره به هم. میگه که ظلم دنیا رو گنده نگی، این مال بعد. بعد میگه اون که به تو ظلم کرده است به ضرر خودش و به نفع تو کار کرده است، اینم مال بعد. که یعنی چی؟ بعد میگه اگه کسی تو را شاد کنه جزاش کینه است. من نوشتم شوم پنداری، این لغت خیلی سخت نمیزنه به آدم که چی رو حسرت بگی. گر آیا کسی که تو را شاد کرده است با مقابله و ظلم به تو، با ظلم تو را به فربهی و نفع رسونده است، شومش باید به پنداری یا کینه بهش ببرزی؟ برگردیم به حرف ازم. نتیجه شوم میگه ای پسرم غضب رو بنوش، بینشن و طریقتن، یعنی هم در روش هم در بینش، هم یه جور ببین حادثه ها را که همینطور که باید باشه هست. یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. شما بیاید از این من یه بارم عرض کردم، مثلا هر چی اعتراض داری اون حادثه رو بدین دست اهلش. چی تو این دنیا معتقدین جاش نیست؟ چی جاش درست ببینیم؟ چشم زینب این بود که ما رأیت الا جمیلا، دروغ میگه. چشم یزید این بود که شما بدبخت شدید من خوشبخت. چشم زینب اینه که ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم. خب اگه کسی برادرش کشته شه، بچه هاش دو تا پسرش کشته شه، چند تا برادرش کشته شدن، اون حادثه های کربلا، بعد بگید ما رأی تو الا جمیلا، یعنی اصلا خشم میتونه بکنه؟ و اگه خشم کنه کینه بشه روحش، میتونه نماز شب بخونه؟ بلند شد شب با خدا دل دادگی کنه؟ آقا اگه نماز شب کیف روحی نمیخون که نمیخون، که بازی که نیست که، درد با نماز شبش معاشقه میکنه که نماز شب میکنه، میتونه بلند شد، نمیتونه ازش دست برداره. خب دوباره از اول. پس جای کینه به سنت الهی را با جای کینه تشریعی خدا با بدان جدا کنیم. تشریع. خدا از اون بر به یزید میگه بدی نکن، تشریع. از اون بر خودش نظامی ساخته است که یزید بتواند بدی کند، بتواند خوبی کند دیگه. حالا پس تکوینم که دست اونه، همینه میخواسته است، همین طور باید میبود از که شده است. خب تکوینم هم میگه مردم دزدی نکنی، صداقت داشته باشی. حالا تکوی تشریعن اگر کسی دزدی کنه باش بده، تکوینم که بعد نیست اگر نمیزش دزدی کنه. بود جهان را طوری ساخته است که دزدان بتوانند دزدی کنند، یعنی اینطور خواسته است باشد جهان. یعنی خدا هرچه خوب است میکند، همین خوب است که جهانی باشد که دزدان بتوانند دزدی کنند، اگر نه نمیذاش جهان اینطور باشه. تکوینا پس حالا تشریعاً فرمان داد است که آدمهایی که من جهان را طوری ساختم که بتوانین دزدی کنید، بتوانین نکنید، دستور میدهم تشریعاً دزدی نکنید. خب حالا شما اگه دزدی کردن چی؟ تشریعاً خدا باشون بد میشه، تکوینن اگه بد شد نابودشون میکنه، یعنی خداوند غضب میکنه به اصطلاح. خب حالا قلب مؤمن محل ظهور غضب تشریعی حق است. خب قلبی که محل ظهور غضب تشریعی یا حق است، قلب بنده است یا قلب رقیب؟ یعنی شما رقیب بدانید یا بنده خدا؟ ما با کسی بد نیستیم، در روایت داریم. حالا من روایت نمیخوام. شبی بود، عصری بود که چه اولیای آقا ما تو این جهان داره، روزی بود که حمید اشرف از سران منافقین رو شب قبلش نظام جمهوری اسلامی به قوت بازوی بسیجیان عزیزمان کشت به لطف خدا، اون گروهی که باید میکشت. فرداش ما خدمت آیت الله حسن حسنزاده آمول حفظ الله تعالی فرمودن دیشب کلی گریه کرد برای این منافق. اولا ما جا پردیم که آجا گفتن گریه کردن که چرا اینا همشه، یعنی اعتراض نه اعتراض به این که چرا اینا را کشتن دا، قلبی که در عین این که خودشم اگه تفنگ دستش بود اینا را میکشت مطمئنن من ایشون هم میشناسن، اما گریه میکنه چون دوستشون داره، محبت به این که ای کاش اینا بد نبودن، ما بدان رقیبمون نیستن، ما کینه بری نداریم با کسی، والله ما قصه میخوریم که چرا اینها همچین میکنن. این شما اگه یه کسی زبونشو داره گاز میگیره و هی میجوه، لباشه میجوه، دهنش لباشه کس داره انگشتشو میخوره، شما رقیبه دونه داره با شما لج بازی میکنه، یه قصه میکنه چرا همچین میکنه؟ مگه این گناهکارها جز این که در خودشون هم میخورند و لجنمال میکنند و لگدمال میکنند؟ ما حکم خدا بر قلب ما این است که ما به اینها اعتراض کنیم، از جای غضب نمیاند به این معنی. اینها که میگن دلم بخواد رو خودم اثر بگذاره، این از نظر بینش. حالا ما نمیبینیم مسئله، خب نبینیم امام معصوم که جان جان ماست به ما فرموده است غضب تو را نرو باید، غضب را بنوش. یه وقتی نمیفهمیم واقعا میگه چشم اینقدر میشه بیدار باشه که این سر ببینه، یعنی ما اینا هی باید بگیم که امام فرموده است غضب را بنوش، جمله بعدش کمک میکنه. ولی لمن قال ذکر فانه یوشک انت ان یلین لک، پسرم اون که به تو غضب میکنه تو نرم باش در مقابلش، عکسش گفت تو غضب. یه بار بعضی این برادرای افغان تشریف آورده بودن ایران، بعد همطور صحبت شد مال دو سه سال میشه، بعد این گروه میگو مثلا اون گروه پیروزا یه کاری کرد از خلاف نظر ما، گفت میکشیمش. اون گروه دوباره یه چیزی گفت، گفت که نه خب فلانی هم نظر ما را قبول نداره میکشیمش. من یه لحظه احساس کردم که اینا در چه فضای عجیبی هستن، هر لحظه ای که رقیبش کسی را غیر نظر خودشون میشناسن، هیچ تصور جز کشتن اون نمیتونن بکنن. یه لحظه یاد خودمون اومدم و اول اینقدر یا قبل از اینقدر دیروز بود توی جلسه گفتم ببینید ملتی که رقیبش یک دشمن خدا بود از ناخودآگاه یه ملتیست که نمیتونه در تعادل باشه. جهت آلیس به قول اون دانشمند گفته بود هنر امام انقلاب نبود، هنر امام آرامش کردن ملت، آرامش دادن به ملت انقلابی، و تقریبا تو تاریخ ندار. شما نمیدونم چقدر وقت گذاشتین، وقت بذارین. مشکل ملت افغانستان نیست که هنوز در شرایط مبارزه با ببرک کارمر و جناح گروه پرچم، حزب پرچم، یعنی هنوز در شرایط مبارزه با کمونیستان نبود یه رهبری که این جهت رو عوض کنه. چرا حالا این مثال میزنم؟ گاهی آقا ما خودمون هنوز مزه ارتباط طلایی نرم با هم نچشیدیم. اصلا طوری که اگه یه کسی بیاد بگه اصلا ما بنا نداریم با هم دعوا کنیم، میگن که آقا این رادیکال نیست، لیبرال است، محافظه کار. یعنی خودمونم از خودمون میترسیم که اصلا یعنی چی؟ یه ملت بزرگ اصلا نباید در قلبشون تهاجم نسبت به هم باشه؟ این همون رو همه آبای نه هم اگه نیست. خیلی مشکل داره جامعه هنوز، یعنی انقلاب زده است به جای انقلابی. ملت انقلابی نیست معنیش اشداء علی الکفار رحماء بینهم. ما اشداء علی الکفار رو انجام دادیم، حالا اومدیم در جمع خودمون انگار اشداء علینا باید باشه. یعنی این طرفش هنوز فرهنگش تقویت نشده، محبت شدید به هم نداریم. منم خودم مشکل دارم. حضرت فرماد که ببین لن نرم باش، لمن قال زک، کسی که بر تو غضب کنه، فانه اون که بر تو غضب میکنه اگر نرم بودی باش، یوشکو ان یلین لک، میرود که نرم بشه به سوی تو. چون باب اینجوری واکوت من جلوی این جمله نوشتم محیط را محیط بی تشنج باید قرار دهی تا شروع هدایت دینی شروع بشه. هدایت دینی در محیط بی تشنج. مثال میزنم، گاهی دقت کردید مثلا برنامه هایی که میبینید یا فیلم، یا مثلا مادره به دخترش میگه که خب مادر خونه شوهرت رفتی، احترامت گذاشتن؟ حالا یا گذاشتن یا نگذاشتن. یه خب اگه احترامت نذاشتن به پا تو هم خیلی احترامشون نگذاری. یا فکر کنید بعد نتیجه چیه؟ سه ما دیگه پهلو ننشست دختر، دعوا میشه دیگه. مادره چی را میخواست؟ که دخترش سرفراز بماند. چی گیرش اومد؟ یک دختر شکست خورده بلن پلو ننش. حالا اگه که مادر تو بناد این باشه که نرمی از خودت نشون بدی، بزرگی به نرمی است. به اون من شما دیده مادر بزرگای پر محبت تاج سر خانواده. گاهی مادر بزرگان هیچ هنری ندارن چون پیر شدن که الا محبت قبله یک طایفه هم. کار میبرن بازم در آیم داریم که ای مردم اگر محبت کنی در خشونتها دوست دشمنانتون را دوست خودتون کردی. خیلی روش موندیم ولی کار میبره، یعنی یک نوع فرهنگ جدید باید در زندگی ما به وجود بیاد. اون وقت براتون خیلی عادی میشه که امام همه را دوست داره. اون آقای عزیز به امام نوشت آقا بالاخره شما طرفدار این گروهی یا این گروه؟ من گفتم من همه را مسلمون میبینم، مثلا من دوتا نمیبینم، من هرچی نگاه میکنم همه را مسلمون میبینم. این دوتا که شما میبینید اینا سایه خشم است، من نمیبینم. والله اینطوریست، خشم مرز ایجاد میکنه، وگرنه دوتا نیست. کو دوتا؟ اصلا دوتایی بین مسلمین نیست، اینا همش سایه های خشم است. طایفه ها دوتا، قبیله ها دوتا، شهر دوتا. یواش یواش ما با هم حرف میزنیم، یعنی گاهی میرسیم به یه جای انشاءالله که اصلا هیچی از این حرفا نیست، یعنی گاهی میرسیم به یه جایی که صورت خشم دروغ منجر به غیبت میشه. میدانید که طرف نگاه میکنه تمام اینا که تو داری میگی سایه دروغی نیست، خب میشه دیگه، اصلا آدم نمیدونه میرسه به جایی که این حرفا نیست، هیچی نیست. امام حالا ببین این که بلند میشه میره اون آقایی که آشریت مداری بخره ستنه زد به امام، خیلی به راحتی میتواند برد به یه رای نست که بگه آقا این داره سر به سر انقلاب میزنه، اون گروه حزب مسلمان درست میکنه، هر چیز انقلاب سیره بیرق میگیره، این یه راه است. میرا این که بودن میشه به خونش، به خونش میگه خیلی حرفه با از اون رقابت، از این دیگه بودن نتیجه شد. یا طرف اگه صلاحیت داره اصلاح میشه، اگه صلاحیت داره نابود میشه، تموم شد دید. میفرماد نزدیک میشه که اون دو اون شخصی که به تو دشمنی کرده است نرم تو بشه، فقط بزرگی میخواد. بعد میفرماد که و خود علا عدو به کبل فرز، به دشمنت محبت کن، بخشش کن، بزرگی نشون بده. خیلی دعوت بزرگیست آدم این همه بزرگ بشه. ببینید آدم من نمیدونم کجا دیگه این حرفا پیدا میشه که یه کسی اومده است میگه ای پسرم تو برای اینکه بتونی افقهای عالی انسانی رو گیر بیاری در دیوارهای تنگ سایه های دروغین خشم عمرت رو لگدمال نکنی، بر دشمنت فضل کن، ببخش، بخشش کن، بزرگی کن. نمونشن که شما دیدی کمم ندیدی، هم سخت است هم شیرین، ولی آقا شیرین تر است، یعنی تلخیش کمی شیرینی زیاد است. این یه روش سقایی، این روش نجات هست. همطور به دوستانه یه نمیست یه خاطره خوبی دوتا از رفقا انگار یه بارم گفتم با هم عصبانی، یکشون گفت من دیگه خونه شما نمیام، اون گفت من میام، یه جمع عوض شد، همه ریختن به خنده دیگه. اون عصبانی که دیگه من پام هم دیگه خونه شما نمیزنم، من خب من این احاطره میرسونه دیگه، یعنی رقابت تبدیل میشه بر بزرگ منشی کردن. فإنه این بخشش اهل الظفرین، یکی از شیرینی ها رو در بر داره، دو یا این که برش غلبه میکنی با این بخشش، یا خود بخشش برات میمونه. من اینجور دیدم در شهرها، شاید غیر اینم باشه، یعنی این زفرینا دو پیروزی دار که اینجوری زدن، جای بخش بازم داره به نظر من، باید نوری بیشتر خدا به قلبمون بندازه، شاید هم بیشتر از این معنا بده این جمله. میفرماد و خود علا عدو دکبل فرز، بر دشمنت بخشش کن، ببخش بر دشمنت، که این کار اهل از زفرن دو پیروزی داره. داستانی داریم در تاریخ اسلام که طرف سر به سر امام موسی کاظم گذاشت، محمد ابن اسماعیل پسر برادر امام موسی کاظم، اسماعیل میدونین دیگه پسر امام صادق بود، اسماعیلیه، فرقه اسماعیلیه، بعد ایشون محمد پسره، عامل قتل امام موسی کاظم همین پسر است. داستانش مفصله. وقتی هرچی امام میگن باز تا اینجا نرو، میخواست بره پیش خلیفه وقت داد دشمنی کنه، دست آیت کنه، هرچی امام میگن نمیشنه، بعد که بیمحلی میخواد کنه بره دیگه، حتی امام میگن بابا باز تا، حتی جمله امام نیست در قتل من مظلوم شرکت نکن، میگه این حرفای یعنی چه، اما میخوام برم تجارت کنم. بعد هم که میره تا اون وسط را میگن پس برای اینکه تو را خرجی داشته باشی این کیسه یه اشرفه بسن، بعد که میاد اصحاب اعتراض میکنن، امام میگن که نه همین نابودش میکنه، ما با محبت گاهی افراد رو میکنیم، یا غلبه میکنه میان زیر چتر ما یا نابود میشه. برای همین شاید بتونیم این زفرین اینجوری هم بزنیم که یا تو غلبه میکنی یا اون عجل و راد برداشته میشه. شاید بعد میفرماد که و این عرب تا حالا میخوای چه کار کنی؟ حالا بالاخره رسیدی به این که حالا دعواست یا هر چیزی میخوای جداشی. و این عرب تا قطیعت اخی که فستبق له من نفس که بقیتن یرجو الیها، اگه تصمیم داری که جدا بشی از دوسته از رفیق، چون المومن و اخی یه همان دیگه مومنی، اگه از ارتباطات رو میخواین کم کنی یه کمی جای دوستی را بزن. میفرماد پس حق پس باقی بزن برای اون دوست از خودت دقیقا یه کمی. من زیر این نوشتم یعنی از دوستی چیزی باقی بگذر، همه دوستی ها رو نبود. چرا؟ که یرجع الیها، که برگردد اون به سوی اون دوستی که این بداله و ذالک یوم ما، اگر که مسئله براش یه روزی روشن شد. تو نگو این دیگه آدم نیست بذاره، من اینا زیاد دیدم تو زندگی ها. حالا بابا همچی خلاصه تیقا بر نده، همه را ببر یه ذره بزن، نگو که آقا برو دیگه من میخوام تو را مثلا نبینم، شما هیچی نگو بذار اون ببره. حالا میرسیم اگه خواست برید اصرار نکن، میرسیم اگه خواست ببره تو نباید یه طوری باشی که تو ذلیلانه بخوایی دوستی را حفظ کنی، این مال بعد. ولی اگه برید، اگه تو خواستی ببری به این نجلستی باید ببری یا شرایط توریست، یه ذره بزن بعد که مسئله براش روشن شد بتونه برگرده. جا برگشت که خدا میداند من با این سن خیلی هم که 90 سالم که نیست که بارها شده است. فقط دیدی مثلا رفیق ما سکوت کرد، من دوتاشون با هم دعواش میده، بعدی 5 سال این سکوت باعث شده است که اون طرف پشیمون بشه برگرد. اگه به جای این سکوت یه کلمه گفته بود برو بکار تو، برو تو نمیفهم، تو قدرشناس نیستی دیگه، جا برگشت نبود دیگه. ما به دوستان همیشه توصیه میکنیم احتمال زیاد بده نیم متوجه میشه. حالا که متوجه شد چه کار کنه؟ تو که ازش روندیش، تو که ازش جدا شدی، یه کار کن. اگه متوجه شد ارتباط ممکن باشه. گاهی میان پشت سرت میان میگن نگاه فلانی این همه فرق پشت سرت. خب یه راه اینست که بگو که آدم نیست، اون که همه حرف فلانی اومد به شما گفت این آدم نیست، شما هم که میره به اون میگه دیگه. اگه اون فهمید شما گفتی آدم نیست، 5 سال بعد که فهمید عجب غلطی کرده میخواد برگرده، چی یادش میاد؟ که تو بهش گفتی آدم نیست، میتونه برگرده؟ خب ولی اگه شما خوب حرفا این غیبت کننده را گوش داده بودی که همینقدر گناه کرده بودی دیگه جوابشو نمیدادی، راج نیست که گوش ندی. حالا لاقل حرف امیرالمومنین را بشنو، هیچ نگو هیچ. هنرسه من به خودم دارم اینا رو میگم، باور کنین حتی اقلش اولا یه دریچه‌ای به قلبتون باز میشه، چون هنرست اینجا آدم سکوت کنه حقایقی رو میفهم. دوما این وقتی برمیگرده دوتا نمیده، اولا یکی را نجات دادی، ثانیا این ید تو میشید. خیلی کارا که میخوایی بکنی خدا از طریق همین برش مهنجام یده مادی، منظورم نیست یده معنوی، چون دلت میخواد یه سری هدایت ها بشه از طریق این. نسأل که من ادعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وعزقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتولى أمورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قلب پیامبر و حقایق اهل البیت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و اهل البیت قرار بده. خدایا بر ما منت بگذار، به حقیقت مقام فاطمه زهرا قلب امام زمان عزیز ما را از ما راضی و خوشنود بگرد. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت به ساحت قدست از ما قبول بفرما. خدایا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست، الهی خودت کمک کن که برای ما محفوظ و مبارک بماند. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معیدشان بدار. چشمشان را متوجه عظمت‌های حیات دینی بگردان. از زشتی زندگی تجملی آگاهشان بگردان. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه ملیات سماوی عظیم مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق احسان به والدین، صله رحم به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بنیر. صلی الله علیه و آله.